اینجا رادیو آزادی است. امروز پنجشنبه 27 ماه جوزا مصادف است با 17 ماه جون. اتحادیه اروپا به خاطر کندی مذاکرات صلح نگران است. اما در کابل عبدالله میگوید
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شده که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان.
با وجود دیدگاه های کاملا مختلف، بایدن و پوتین در گفتگوهایشان پیشرفت داشتند. جوان در بامیان فارم تکثیر ماهی ساختند.
هدف ما تنها بامیان نیست، انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است در انجوار بامیان افغانستان.
و در رنگ های زندگی از یک دانش آموز میشنوید.
به نظر من شاگردای لایق زیاد کورس میگن، به خاطر و علاقه به درس دارن. شاگردای که تنبل هستن، در فکر درس نیستن، اونا به علاقه کورس هم ندارن.
اما نخست خبرهای مهم. سرخط خبرها. تقاضای رئیس جمهور اشرف غنی از کشورهای اسلامی کمک تکنیکی کنه. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای افغان شده. و اسرائیل برای خاموش سازی آتش سوزی ناشی از بالون‌های آتش افروز هم تلاش می‌کند. تفصیل اخبار. افغانستان از کشورهای اسلامی خواستار کمک تکنیکی شده است. رئیس جمهور غنی به نشست دومی که زیر عنوان علم، تکنیک و ابتکار از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار شده، دیروز گفت
در کوتاه مدت سازمان همکاری اسلامی می تواند سهولت های همکاری در بخش های تجارت آنلاین و تعلیم آنلاین به کشورهای عضو فراهم کند تا کشورهای مانند افغانستان از آن بهره برداری کنند.
اولین اینچنین نشست سازمان همکاری اسلامی در سال 2017 میلادی در قزاقستان برگزار شده بود، اما نشست دیروز به میزبانی امارات متحده عربی آنلاین دایر شد. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای افغان شده. هیئت دولت افغانستان ضمن بازدید از پراگ با شماری از مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه ملاقات کرد. محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم و نثار احمد غوریانی وزیر تجارت این هیئت را رهبری میکنند. یعقوب کولهانیک وزیر خارجه جمهوری چک متحد شد که این کشور با آموزش نیروهای افغان ادامه میدهد. در یک خبر دیگر، ناتو از مقامات قطر می خواهد که یک پایگاه نظامی خود را برای آموزش نیروهای افغان تخصیص دهد. آژانس خبر رسانی رویترز از قول یک مقام غربی در کابل و یک منبع در واشنگتن گزارش می دهد که ناتو در حال گفتگو با قطر است تا در اواخر سال جاری و بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، افسران افغان در این پایگاه آموزش داده شوند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این اواخر گفت که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای این کشور در خارج آموزش داده خواهند شد. نیروهای امنیتی 20 تن از غیر نظامیان را در ولسوالی وانت وای گل نورستان بازداشت کردند. مقامات این ولایت میگویند این افراد بعد از اینکه در میانجیگری از مقامات دولتی خواستند که این ولسوالی را بدون جنگ به طالبان بسپارند، بازداشت شدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان بر رادیو آزادی گفت
چند نفر شر و فتنه پسند به نام موسفید می‌خواستند که میان صفوف نیروهای امنیتی تبلیغات نادرست کرده آنها را به معامله‌گری و خیانت به دولت تشویق کنند. نیروهای بیدار امنیتی ما آنها را بازداشت کردند و تحقیقات جریان دارد.
طالبان تا کنون درباره بازداشت این افراد چیزی نگفتند. قبلاً برخی مناطق ولسوالی‌های دوآب و مندول نورستان در اثر میانجیگری افراد محلی بدون مقاومت به طالبان سپرده شدند. سازمان عفو بین الملل از مقام های افغان خواسته تا درباره مرتکبین حملات اخیر علیه غیر نظامیان افغان تحقیق کنند و آنها را به عدالت بکشانند. این سازمان مستقر در لندن چنین حملات بر جان غیر نظامیان را جرایم جنگی خوانده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش آسیای جنوبی این سازمان دیروز در اعلامیه گفت که هدف قرار دادن ملکی ها در افغانستان بدون تقریبا مجازات ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که در ظرف یک هفته 24 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته و از جمله یک واقعه بررسی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه فرانسه میگوید اختلافات مهم در مسیر احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هنوز پا بر جاست. این وزارت دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفته گفتگوها خیلی دشوار شده و باید فوراً تصامیم شجاعانه اتخاذ شود، زیرا برای طرفین زمان باقی نمانده است. یک روز پیش از این رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود که برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران باید منتظر تشکیل دولت جدید در ایران ماند. مقامات اسرائیل دیروز گفتند که اطفائیه برای خاموش ساختن آتش سوزی های تلاش می کند که توسط بالون های وارد شده از نوار غزه رخ داده است. تنش میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شب گذشته بعد از آن افزایش یافت که حکومت جدید اسرائیل بعد از این واقعه بالون های آتش افزور برخی مواضع را در نوار غزه بمباردمان کرده، گفت که مراکز نظامی حماس هدف قرار داده شده است. ماه گذشته بعد از درگیری 11 روز میان طرفین آتش بس به میان آمد و بمباردمان شب گذشته اولین حمله بعد از آتش بس محسوب می شود. و قرار است تیم فوتبال دنمارک امروز ضمن مسابقه جام اروپا در برابر بلژیم به میدان برود. دیروز هم 3 بازی صورت گرفت. این مسابقات که به تاریخ اول جون آغاز شده به تاریخ 11 جولای خاتمه می‌یابد. 24 تیم در 5 گروه در آن بازی می‌کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده سایداری ملی هواشناسی این گونه پیشبینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 33، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 23. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین‌ترین 28.
ساعت 7:38 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان بعد از ملاقات با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد گفت که این کشور باید از نفوذ خود بالای طالبان استفاده کرده تا آنها طرح کتبی خود برای مذاکرات را در میان بگذارد. او گفت که طالبان هنوز کدام طرح مشخص برای مذاکرات ایران نکردند و اگر صرف خواستار امارات اسلامی هستند این موضوع را نیز برای بحث مطرح کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده ابراز نگرانی کرد. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که زمان مذاکرات درگذر است و همزمان با ادامه خروج سربازان خارجی از افغانستان مذاکرات صلح باید سرعت داده شود. حکومت افغانستان نیز به این باور است که طالبان وقت را ضایع می کنند و شاید در فکر رسیدن به قدرت از طریق زور باشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با گردهمایی دیروز در کابل که زیر عنوان تامین آتش بس و دست یافتن به صلح دایر شده بود گفت که افغانستان امروز از سالهای 1990 تفاوت دارد.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شده که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان و وضعیت و واقعیت های مردم افغانستان است که امروز افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار داره.
بعد از یک وقفه، نشست های در دو هفته اخیر میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر صورت گرفته است. گفتگوی بین الافغانی که در سپتامبر سال گذشته در دوحه آغاز شده، پیشرفت خیلی اندک داشته، ولی بعد از آن که واشنگتن در ماه اپریل گذشته اعلان کرد که نیروهای آمریکا به جای اول می تا تاریخ 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت، این گفتگوها عملا متوقف شد. نماینده اتحادیه اروپا میگوید که وقت هدر می رود و تا کنون پیشرفت خیلی اندکی صورت گرفته و باید بیشتر تلاش شود. در این میان سهیل شاهین سخنگوی سابق طالبان در توییت خود نوشت که جانبین مذاکره کننده در جلسه روز سه‌شنبه در دوحه روی نظم و ترتیب نشست ها صحبت کردند، ولی توماس نیکلسن میگوید که برای پیشرفت واقعی باید از سوی جانبین پیشنهادهای اساسی صورت گیرد که طالبان هنوز در مورد چیز مطرح نکرده اند. و ایمی افزاید که شاید طالبان طرح افراطی داشته باشند و صرف تقاضای تاسیس امارت اسلامی را برای مذاکرات مطرح کنند که این هم باید بحث گرفته شود تا دیده شود که چه پیشرفتی صورت میگیرد و جانبین از کدام مطالب خود به خاطر پیشرفت عقب نشینی میکنند. آژانس خبررسانی رویترز از قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش میدهد که آنها طرح تحریری دارند، ولی علنا آن را شریک نمی سازند و به خارجی ها نیز ارائه نمی کنند و این طرح را برای گفتگوی اصلی نگه داشتند. نماینده اتحادیه اروپا در پایان گفتگوهای خود در اسلام آباد گفت که او اطمینان دارد که پاکستان علاقمند ثبات و آرامی در کشور همجوار خود افغانستان است، ولی به گفته وی اسلام آباد باید با استفاده از همه نفوذی که بالای طالبان دارد آنها را ترغیب کند که طرح کتبی خود را برای بحث در مذاکرات در میان بگذارند.
بله، شما شنیدید که نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کن خوانده ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری رویترز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها طرح تحریری دارند، ولی علنا آن را شریک نمی سازند و به خارجی ها نیز ارائه نمی کنند و در گفتگوهای اصلی ارائه خواهد کردند. این سوال را برمی انگیزد که آیا آینده مذاکرات به ناکامی مواجه است؟ سوالی است که من با پواند نصرالله استانیکزای استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح کردم و فعلا هم در خط تلفن است. استاد، صدای مرا دارید؟
بله بله، سلام علیکم، روز بخیر.
بله، سوال ایست که شما شنیدید که در گزارش هم نماینده اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و از قول ذبیح الله مجاهد گفته شده که آنها طرح دارند، ولی در اجلاس اصلی او را گذاشتند. این به چی معناست؟
باورم این است که هنوز هم طالبا نبر کشورهای غربی و ناتو و کشورهایی که در قضیه افغانستان وارد مذاکره میشن و نه به دولت افغانستان اعتماد دارن. به این دلیل ممکن است که طرحی را که دارن او را نمیخواهند که ارائه بکنن، چرا به خاطر ازی اگر بازی طرح را قبل از مذاکرات ارائه بکنن، شاید فکر بکنن که مورد چنزنی مقامات سیاسی کشورهای زیالاقه و همچنان تبلیغات قرار بگیرن. اگر طرح وجود داشته باشه ممکن است به همین خاطر راه نشه.
چی فکر میکنین؟ این یک پنهانکاری نیست؟ یک به اصطلاح عامیانه بگویم یک دغلی نیست؟
به نظر من هر چقدر که پروسه صلح افغانستان به هر بهانه به تعویق میفته به ضرر مردم افغانستان است و مردم افغانستان به اصطلاح جبران خساره اصلی را مردم افغانستان میتن، خسارات مالی میتن، خسارات جانی میتن و متاسفانه خسارات فرهنگی میتن. به هر دلیلی که باشه، به تعویق انداختن موضوعات، مطرح نکردن مسائل به طور علنی چه از جانب هر یک از طرفین باشه، به نفع مردم افغانستان نیست.
استاد، همی نماینده سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان نیکلسن همچنان از اسلام آباد خواسته که از نفوذش استفاده کنه تا طالبان را مجبور بسازه کمی طرح خود یک طرح را باید در نشست مطرح کنند. آیا به نظر شما این تقاضا درست است پاکستان انجام خواهد داد؟
باورم این است که پاکستان مثل که در گزارش گفته شد نفوذ معین خود بالای طالبان داشته و داره، میتونه به ایراستا کمک بکنه. اما کلانترین مشکلی که وجود داشته و فعلا به شدت وجود داره عدم اعتماد کابل و اسلام آباد است و کابل به عنوان یک طرف مذاکره صلح مورد اعتماد اسلام آباد نیست و همچنان اسلام آباد مورد اعتماد کابل نیست. بنابراین من فکر نمی کنم مثل که در گذشته پاکستان صادقانه در قضیه افغانستان همکاری نکده یه بار هم در این قضیه همکاری بکنه، مگر ای که یک اعتماد مطلق برش به دست بیایه که فعلا هنوز و فضا به میر نامده.
ممنون از شما استاد پوانتون پواند نصرالله ستانکزای، استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل بود که درباره اظهارات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته است که این نخستین پالیسی خارجی اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود که متحدان اروپایی آمریکا را بر سر دوراهی قرار داد. به نوشته روزنامه تصمیم بایدن در مورد پایان دادن به جنگ 20 ساله در افغانستان بسیاری از متحدان آمریکا را متحیر ساخت. رئیس جمهور آمریکا در 15 اپریل اعلام کرد که تمامی 2500 نظامی این کشور تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین با نماینده های طالبان در قطر توافق کرده بود که تا اول ماه می امسال تمامی نیروها را از افغانستان بیرون می کند. آدم وینستاین پژوهشگر در اینستیتوت کوانسی به واشنگتن اگزامینر گفته که به باور او اداره بایدن اندک با متحدان اروپایی در مورد افغانستان به خوبی برخورد کرد، اما نه خیلی زیاد. وینستاین در سال 2012 در چهارچوب نیروهای آمریکایی به افغانستان هم رفته بود. او گفته که مخاطبان اروپایی ترغیب شده بودند که ماموریت افغانستان به هدف کمک با زنان، حمایت از حقوق بشر، ساختن زیربناها و بهبود زندگی شهروندان افغانستان به پیش برده می شود. اما او افزوده که اکنون خبر خروج نیروها و خطر از دست رفتن دستاوردها برای مخاطبان اروپایی چندان ترغیب کننده نیست. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داده که خروج نیروهای این کشور از افغانستان با سرعت ادامه دارد و بیش از نیم از نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. روزنامه هل نوشته که آمریکا باید تعهداتش را برای ترجمانهای افغان عملی کند. به نوشته روزنامه در حدود 17,000 ترجمان افغان با خانواده‌هایشان برای گرفتن ویزای آمریکا از طریق برنامه SIV یا ویزای ویژه مهاجرت درخواست کردند. هل گفته که 10,000 تنشان در انتظار به سر می‌برند. در ادامه گفته شده که درخواست‌های بیش از 1,600 ترجمان و همکار افغان نیروهای آمریکایی تنها در 3 ماه اخیر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده رد شد. هل نوشته که وضعیت افغانستان برای ترجمانها خطرناک است، زیرا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از مرز 50% گذشته و طالبان هم برای رسیدن به قدرت تلاش میکنند. گروه طالبان به تازگی گفت که با همکاران افغان نیروهای بین المللی در صورت که ابراز ندامت کنند کار ندارد. وزارت خارجه آمریکا گفته که تعهداتش را با افغانهایی که با نظامیان آمریکایی و کارمندان حکومتی این کشور کار کردند عملی میکند. روزنامه هل نوشته که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شمار کارمندان را در واشنگتن برای سرعت بخشیدن به برنامه ویژه مهاجرت به ایالات متحده افزایش داده. حکومت آمریکا همچنان گفته که شمار کارمندان سفارت این کشور در کابل را به منظور پیشبرد برنامه SIV افزایش داده، اما روزنامه هل استدلال می‌کند که این برنامه دراز مدت است و بر راه حل قانونی ایالات متحده نیاز دارد.
اجلاس سران امریکا و روسیه در ژنو سوئیس بعد از 3 ساعت گفتگو پایان یافت. جانبین فضای مذاکرات را سازنده و رضایت بخش خواندند. بایدن و پوتین سعی کردند که تنش میان دو کشور را کاهش دهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ملاقات بایدن و پوتین بیش از 3 ساعت طول کشید. تصاویر ویدیویی زنده از این اجلاس روز چهارشنبه نشان داد که رئیس جمهور آمریکا بعد از پایان گفتگو هنگام خارج شدن از محل مذاکرات با بلند کردن شست خود از این ملاقات ابراز رضایت کرد. رهبران دو کشور نخست یک نشست کوچک دایر و سپس در ملاقات وسیع‌تر اشتراک کردند که در آن مقامات دیگر هم سهم گرفتند. بایدن و پوتین بعد از این ملاقات نشست خبری مشترک دایر نکردند، اما ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت که ملاقات وی با بایدن فضای خصمانه نداشت و مباحثات بیشتر سازنده بود. او افزود که ارزیابی جانبین درباره بسیاری موضوعات متفاوت است، اما از نظر وی هر دو طرف تمایل به درک کردن یکدیگر را نشان دادند و به دنبال راه‌های نزدیک شدن هستند. پوتین افزود که روی برگشت سفیران دو کشور به وظایفشان توافق صورت گرفت. بله، برای برگشت سفیران به وظایفشان، برگشت سفیر آمریکا به مسکو و برگشت سفیر روسیه به واشنگتن ما توافق کردیم و این مسئله حل شد. آنها به وظایف دائمی خود برخواهند گشت. خب دقیقاً چه زمانه؟ فردا یا پس فردا؟ این پرسش ها جنبه کاملا تکنیکی دارند. اما موضوع برگشت سفیران هنوز از سوی قصر سفید تایید نشده است. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن 3 ماه قبل بعد از آنکه رئیس جمهور بایدن پوتین را قاتل خواند به مسکو فراخوانده شد. سفیر آمریکا جان سولیوان نیز 2 ماه پیش مسکو را ترک گفت. رئیس جمهور آمریکا در آستانه این نشست گفت که این یک گفتگو میان دو قدرت بزرگ و ملاقات‌های رو در رو همیشه بهتر است. از نظر من ملاقات‌های رو در رو بهتر است تا مشخص سازیم که در کجا منافع مشترک داریم و در کجا می‌توانیم همکاری کنیم و در کجا نمی‌توانیم. تا ما دو قدرت بزرگ درباره مسائل اختلافی یک راه حل معقول و قابل پیش‌بینی را اختیار کنیم. پوتین به نوبه خود ابراز امیدواری کرده بود که گفتگوها سازنده باشد. بعد از نشست اول جلسه دیگری دایر شد که در آن تعداد بیشتری دستیاران و ترجمانان اشتراک کردند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره استقرار اتمی مسئولیت مشترک دارند و درباره آوردن تغییر در معاهده استارت گفتگو خواهند کرد. این معاهده محدود ساختن اسلحه اتمی را جانبین در این اواخر تمدید کردند. رئیس جمهور روسیه نگرانی‌های آمریکا درباره بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را رد کرد و گفت که ناوالنی قانون را نادیده گرفت و می‌دانست که بعد از برگشت از جرمنی به مسکو چه اتفاقی با وی رخ خواهد داد. الکسی ناوالنی بعد از اینکه در کشور خود به شدت بیمار شده بود، برای علاج به جرمنی انتقال داده شد و در آنجا تشخیص شد که توسط گاز اعصاب نویچوک مسموم شده است. رئیس جمهور روسیه درباره نگرانی‌های واشنگتن در مورد حضور انبوه نیروهای روسیه در نزدیکی سرحدات شرقی اوکراین اتهام وارد کرده، گفت که کیف مقررات آتش بس را رعایت نکرده است. نیروهای اوکراینی از چندین سال در برابر جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین می جنگند. رئیس جمهور روسیه گفت که با همتای آمریکایی خود درباره رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز صحبت کرده که به گفته وی در برابر اقدامات بالمثل واشنگتن در مورد رسانه‌های روسیه عامل اجنبی عنوان شده است. او گفت که مسکو و واشنگتن درباره حملات اینترنتی مشوره‌های خود را به زودی آغاز خواهند کرد و ادعا نمود که اکثریت چنین حملات به روسیه از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. این اجلاس سران میان رهبران آمریکا و روسیه در حال برگزار شد که رابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود بعد از جنگ سرد کاهش یافته است.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت برمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمدر روث شیلا
چون یهنن چه گریونگ دو زدونگی کسانه
لیدیز ان جنلمن وی گاتم.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را تا اینجا دنبال کردید. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها. افغانستان از کشورهای اسلامی خواستار کمک تکنیکی شده است. رئیس جمهور غنی به نشست دومی که زیر عنوان علم، تکنیک و ابتکار از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار شده این را گفته است. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای افغان شده است. هیئت دولت افغانستان ضمن بازدید از پراگ با شماری از مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه در این مورد دیدار داشته است. ناتو از مقام‌های قطر می‌خواهد که یک پایگاه نظامی خود را برای آموزش نیروهای افغان تخصیص دهد. آژانس خبری خبررسانی رویترز از قول یک مقام غربی در کابل و یک منبع در واشنگتن این را گزارش داده است. نیروهای امنیتی 20 تن از غیر نظامیان را در ولسوالی وانت وایگل نورستان بازداشت کردند. مقامات این ولایت میگویند که این افراد بعد از اینکه در میانجیگری از مقامات دولتی خواستند که ولسوالی را بدون جنگ به طالبان بسپارند بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های افغان خواسته تا درباره مرتکبین عملات اخیر علیه غیر نظامیان افغان تحقیق کنند و آنها را به عدالت بکشانند. این سازمان مستقر در لندن چنین حملات بر جان غیر نظامیان را جرایم جنگی خوانده است. وزارت خارجه فرانسه میگوید اختلافات مهم در مسیر احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان